14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. روز شنبه 7 بهمن سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ژانویه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم با آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک آزمایش موشکی جمهوری اسلامی و پرتاب موشک موسوم به ماهواره بر قائم صد را محکوم کردند. این سه کشور اروپایی عضو برجام تصریح کردند که سامانه استفاده شده در این موشک همان سامانه موشک‌های بالیستیک دوربرد جمهوری اسلامی است. شنبه گذشته جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد یک ماهواره به نام سریا را با استفاده از موشک ماهواره بر قائم صد به فضا پرتاب کرده. به نوشته بیانیه سه کشور اروپایی، جمهوری اسلامی به رغم درخواست جامعه جهانی برای توقف برنامه موشکی و بی‌اعتنا به قطعنامه‌های سازمان ملل، همچنان برنامه موشکی خود را توسعه می‌دهد. اما فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نفکش مارلین لواندا که با پرچم جزایر مارشال در دریای سرخ حرکت می‌کرد، شامگاه جمعه هدف اصابت موشک بالیستیک حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران قرار گرفت و یک ناو آمریکایی به تماس اضطراری این نفتکش پاسخ داد. پیشتر شرکت بازرگانی ترافیگورا اعلام کرده بود که یکی از نفتکش‌های مورد استفاده این شرکت در دریای سرخ هدف اصابت موشک قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده است. در خبری دیگر هم سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی بامداد شنبه یک موشک آماده شلیک حوثی‌ها را هدف قرار دادند و منهدم کردند. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته حدود 30 بار دست به حمله‌های موشکی و پهپادی علیه مسیر کشتیرانی تجاری در آب‌های منطقه زدند. اما روز جمعه خالد پیرزاده، زندانی سیاسی مشروطه‌خواه در زندان اوین در پی افزایش مشکلات قلب و ریه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان لقمان تهران بستری شد. او پیش از این در اعتراض به رفتارهای نامناسب مسئولان زندان اوین با زندانیان، عدم نگهداری در شرایط قانونی و در اعتراض به احکام اعدام صادر شده در ایران از حدود 14 روز پیش در اعتصاب قضا بود. خالد پیرزاده دیماه سال جاری توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب در فضای مجازی در مجموع 5 سال و 8 ماه حبس محکوم شده است. فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس سازمان ملل برای امداد رسانی به پناهندگان فلسطینی، اعلام کرد قرارداد چند تن از کارکنان این آژانس که به همکاری با حماس متهمند بلافاصله فسخ شده و تحقیقات فوری در این باره آغاز شده است. او گفت مقام‌های اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آنها گذاشتند که میگوید چند کارمند این آژانس در یورش گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل نقش داشتند. در همین حال متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد تا زمانی که به اتهام‌های این 12 کارمند آژانس سازمان ملل برای امداد رسانی به پناهندگان فلسطینی رسیدگی نشود، ایالات متحده کمک‌های مالی اضافی به این آژانس را قطع می‌کند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی جای دارد. و اینکه بنابر اطلاعیه سازمان اطلاعات انتظامی تهران، 72 تن با اتهام نشر آنچه محتوای مبتذل در اینستاگرام عنوان شده بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، در این اطلاعیه آمده یک شرکت تبلیغاتی که با بیش از 300 بلاگر و اینفلوئنسر در اینستاگرام ارتباط گرفته بود شناسایی شده است. سازمان اطلاعات نیروی انتظامی مدعی است این افراد محتوای هنجار شکنانه و آنچه که منافی عفت عنوان کرده در فضای مجازی تولید و منتشر می کردند. در اطلاعیه نیروی انتظامی همچنین آمده صفحات اینستاگرامی مسدود شده نزدیک به 27 میلیون تن دنبال کننده داشته است. نیروی انتظامی محتوای این صفحه ها را تبلیغ زندگی تجملاتی و غربی، ترویج بیهجابی و حیازدگی، آنچه که حیازدگی عنوان کرده، توصیف کرده است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین سعد، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. وضعیت دریای سرخ و حملات حوثی‌ها رو دنبال می‌کنیم. نامه نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح به دبیر کل سازمان ملل برای جلوگیری از آپارتاید جنسیتی در ایران رو دنبال می‌کنیم. مسئله سوء استفاده از هوش مصنوعی برای انتشار تصاویر برهنه جعلی افراد رو بررسی می‌کنیم. و ساختمان‌های ناایمن در ایران هم موضوع گزارش بعدی ما. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، تنش‌ها در دریای سرخ ادامه یافته و درگیری حوثی‌ها با کشتی‌ها و مقابله آمریکا با این تهدیدات رو هم شاهد هستیم. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
تنش و مزاحمت دریایی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در دریای سرخ همچنان ادامه دارد و آنها جمعه باز هم یک نفتکش را هدف قرار دادند و یک موشک به سمت ناو آمریکایی شلیک کردند. در پاسخ ارتش آمریکا هم از حمله به موضع حوثی‌ها در یمن خبر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی بامداد شنبه یک موشک ضد کشتی حوثی‌ها را که آماده پرتاب بود منهدم کردند. بنابر اعلام سنتکام، این موشک تهدید قریب الوقوع علیه کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در منطقه بوده است. این در حالی است که ستیزه‌جویان حوثی بامداد شنبه مدعی شدند که آمریکا و بریتانیا دو حمله هوایی علیه مواضع آنها در یمن انجام دادند. پیشتر هما سعید، مدیر برنامه خاورمیانه در مؤسسه صلح خاورمیانه در واشنگتن، درباره تأثیر مقابله نظامی آمریکا و متحدانش با حوثی‌ها به رادیو فردا گفته بود:
نمیدانم آنها را متوقف کند، اما قطعا این حملات به کاهش توانایی‌های آنها کمک می‌کند. این حملات سیستم‌های رادار و انبارهای سلاح و مهمات و قابلیت پرتاب موشک آنها را تضعیف می‌کند. اما برای متوقف کردن آنها عملیات بزرگتر و حملات نظامی دیگری لازم است تا از حملات پهپادی و موشکیشان جلوگیری کند.
در همین حال چارلز براون، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، تاکید کرده که حمله‌های آمریکا و متحدانش علیه حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران با هدف جلوگیری از درگیری بیشتر در آینده انجام شده و واشنگتن نمی‌خواهد در مسیری بیفتد که منجر به شدت گرفتن تنش‌ها و درگیری شود. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگو با شبکه خبری ABC در پاسخ به اینکه منتقدان دولت جو بایدن میگویند او به اندازه کافی با حوثی‌ها یا حکومت ایران به عنوان مهمترین حامی آنها سختگیر نبوده، گفته که آنها چه می‌خواهند؟ آیا ما را در یک جنگ تمام عیار می‌خواهند؟ اما نقش حکومت ایران در حمایت از حوثی‌ها چیست و ارزیابی‌ها با وجود برخی انکارها از سوی جمهوری اسلامی چه می‌گوید؟ هما سعید، مدیر برنامه خاورمیانه در مؤسسه صلح خاورمیانه در واشنگتن، میگوید:
من فکر نمی‌کنم کسانی که منطقه را زیر نظر دارند و ایران و این گروه‌های مسلح را می‌شناسند انکار ایران را باور کنند. حوثی‌ها فعال و آموزش دیده هستند و اطلاعات و گزارش‌های ایالات متحده و سایر متحدانش رساندن سلاح به آنها را تایید می‌کند. حوثی‌ها هم خودشان در گذشته دریافت حمایت از ایران را انکار نکردند. بنابراین سفر حوثی‌ها برای رسیدن به جایی که امروز هستند پروژه است که ایران از آن حمایت کرده تا توانایی حوثی‌ها امروز در حمله به دریای سرخ به اینجا برسد. این باور وجود دارد که ایران در تأمین اطلاعاتی و توانایی هدفگیری خاص برای شناسایی کشتی‌هایی که حوثی‌ها به دنبالش بودند نقش داشته است.
حمله حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ و خلیج عدن از 28 آبان و پس از شروع عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه علیه گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا هم جای دارد آغاز شد و این شبه نظامیان تاکنون بیش از 30 بار به مسیر کشتیرانی بین‌المللی در آب‌های منطقه‌ای حمله کردند. آمریکا و متحدانش از چندی پیش ائتلافی با حضور برخی کشورها برای مقابله با ناامنی در دریای سرخ و تحرکات مخرب حوثی‌ها تشکیل دادند و تاکنون چندین بار مواضع نظامی حوثی‌ها را منهدم کردند.
گزارشی بود از بنیامین صدر. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح 2023، با نوشتن نامه‌ای از زندان اوین به دبیر کل سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم انگاری کند. درباره همین موضوع دیدگاه پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا رو پرسیدیم که میشنوید.
نامه خانم نرگس محمدی به دبیر کل سازمان ملل یکی دیگه از نامه های بسیار خوبی هستش که در یه مقطع تاریخی در واقع ایشون خواسته توجه سازمان ملل و در واقع جامعه بین المللی رو به وضعیت زنان در ایران توجه بده و متمرکز کنه. به هر حال بعد از دریافت جایزه صلح نوبل، خانم نرگس محمدی از یک تریبون و صدای بلندتری برخوردار شده که مسائل مربوط به داخل ایران و به خصوص مسائل مربوط به تبعیض‌های جنسی و جنسیتی زنان رو میتونن به خوبی نمایانگر بکنن. ایشون در نامه‌شون اشاره کردن که در واقع یه نوع تبعیض به نوعی آپارتاید رو استفاده کردن که به اشاره داره به اینکه یه نوع تبعیض سیستماتیکی در ارتباط با زنان در این جامعه وجود داره. خب واقعیت اینه که بعد از انقلاب 57 وضعیت زنان به لحاظ عرفی و سنتی در نهایت در هر حال در دست پایین‌تر رو داشت همیشه پیش از حتی انقلاب هم. اما بعد از انقلاب در واقع وجود یک سری قوانینی که مدام بر پایه مسئله تبعیض جنسی و جنسیتی، یعنی میان زنان و مردان تبعیض‌های بسیاری نهاد، این وضعیت در واقع مشخص‌تری شد. به همین دلیل هم هستش که الان 43-44 ساله که بسیاری از فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق بشر تلاش کردن که این مسئله تبعیض رو به جهان و به جامعه بین‌الملل نشون بدن. اما میدونید نکته در واقع همیشه یه جور پاشنه آشیل میشه در ارتباط با مسئله ایران این هستش که جامعه بین المللی نسبت به مسائل خاورمیانه، نسبت به مسائل دینی و فرهنگی ممکن آگاهی لازم رو نداشته باشه و بسیاری از این اتفاقاتی که برای زنان میفته رو حاصل در واقع مسائل فرهنگی بدونه که به هر حال جامعه باهاش اخت کرده و در عکس العمل و عملهای مختلف جامعه دچار واکنش‌های طبیعی هست و این اتفاق خیلی در واقع مهم و پایه‌ای و ریشه‌ای شاید نباشه. مسئله که به نظر من امروز افرادی مثل خانم نرگس محمدی تلاش دارن این مسئله رو نشون بدن این هستش که این مسئله برگرفته از قضیه فرهنگ یا اینکه بخش زیادی از جامعه پذیرای این تبعیض‌ها باشه دیگر نیست و این مسئله در واقع به نوعی یه نوع تحمیل آگاهانه رو در پرانتز میگم برای تاکید، یک نوع تبعیض آگاهانه از طرف حکومت برای مردم ایران و به خصوص در ارتباط با زنان هستش که داره اتفاق میفته. از این جهت میتونیم حتی یک مقایسه‌ای داشته باشیم نسبت به وضعیتی که زنان در ایران دارن در ارتباط با قوانینی که همچون که اشاره کردم آگاهانه ایجاد تبعیض جنسی و جنسیتی رو براشون میکنه، نسبت به مثلا کشورهای دیگه‌ای که دارن تلاش میکنن که با تغییر قوانین از میزان این تبعیض‌های جنسی و جنسیتی کم بکنن. بنابراین اون مطلبی که در ایران همچنان در رژیم جمهوری اسلامی ما شاهدش هستیم این هستش که در ارتباط با مسئله قانونگذاری و قانونهای کلی تلاش اصلی حکومت همیشه بر این پاشنه بوده که تا جایی که امکان داره مسئله در واقع پایین نگه داشتن و تبعیض‌های علیه زنان رو زنده نگه دارن و حتی با قابلیت‌های طبیعی اونها مبارزه بشه، به صورتی که می‌بینیم مثلا به نصف صندلی‌های دانشگاه‌ها رو زنان در اختیار دارن اما در مشاغل مدیریتی، در مشاغل وزارتی، در مشاغل در واقع سطح بالا و سمت‌ها می‌بینیم که اون وقت در اونجا فیلترهایی قرار میدن که همین زنان فارغ التحصیلی که از یه دانشگاه با مردان فارغ التحصیل شدن امکان کار کردن رو در یک شرایط مساوی رو از دست میدن.
دیدگاه‌های پگاه بنی هاشمی رو میشنیدید، اما در پی آتش سوزی بیمارستان خصوصی گاندی در تهران، بار دیگر مسئله ساختمان‌های ناایمن در ایران مورد توجه قرار گرفته. این بیمارستان با اینکه در فهرست ساختمان‌های ناایمن نبوده، اما گفته شده که سازمان آتش نشانی تاکنون 5 بار در مورد خطرات موجود به مدیران آن اخطار داده بوده. پیشتر مسئولان از وجود 129 ساختمان ناایمن در پایتخت خبر داده بودند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
نگرانی مردمی که بستگانشان در بیمارستان گاندی تهران بستری بودند. بیمارستانی که پنج شنبه پنجم بهمن دچار آتش سوزی شد. به گفته مقام‌ها آتش سوزی در بیمارستان گاندی تهران بدون تلفات جانی مهار شد، اما برای بسیاری سوال اصلی همچنان باقی است. علت آتش سوزی چه بود؟ این پاسخ علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کمی بعد از حادثه در خور تأمل است.
پرسیدن سوال راجع به دلیل وقتی که حادثه هنوز مدیریت نشده، این اصلا زوده. ابعاد حادثه اون چیزی که گاهی اوقات در ظاهر قضیه علت به نظر میشه، گاهی اوقات علت واقعی نیست. علت رو من خواهش می‌کنم رسانه‌ها اصلا لحظه‌ای که حادثه در جریانه از سوال کردن راجع به علت، سوال اشتباهیه.
علی نصیری از مسئولان اصلی پیشگیری حوادث اینچنینی در پایتخت است. او که از پاسخ تفره برود، معلوم نیست پاسخ این سوال را از زبان کدام مسئول باید شنید. البته از گفته‌های مسئولان دیگر می‌شود به سرنخ‌هایی رسید. این بخشی از صحبت‌های قدرت الله محمدی، مدیر عامل آتش نشانی تهران.
ساختمان هتلی در کنار بیمارستان چسبیده به بیمارستان گاندی بوده که شعله و حریق از کانونش از هتلی شروع شده و کاملا نمای کامپوزیت بود، شعله‌ور بوده و دود ناشی از سوخت نمای کامپوزیت سرایت کرده بود بیمارستان.
حسین نظری، معاون خدمات شهری تهران، هم گفته آتش سوزی بیمارستان گاندی یک حریق ساده بوده، اما به علت نمای کامپوزیتی ساختمان بیمارستان آتش سوزی بزرگ جلوه می کرده. نمای کامپوزیتی علتی رایج در آتش سوزی های بزرگ در سالهای اخیر بوده است. نمای کامپوزیتی بسیار قابل اشتعال است و به گفته برخی کارشناسان حتی از چوب هم شدیدتر می سوزد. بین دو لایه آلومینیومی نمای کامپوزیتی یک لایه پلاستیک هست که به سرعت شعله ور می شود. بهمن 1391 شورای شهر تهران استفاده از کامپوزیت در نمای ساختمان‌های مسکونی را ممنوع اعلام کرد، اما همچنان روی ساختمان‌ها نصب می‌شود. فروردین 92 شهرداری به جای ممنوع کردن استفاده از کامپوزیت در ساختمان‌های غیر مسکونی، به ازای هر متر مربع 10,000 تومان عوارض وضع کرد. تیر ماه 1401 بیمارستان رسول اکرم در خیابان ستارخان تهران هم به خاطر وجود نمای کامپوزیتی دچار آتش سوزی شد. خرداد 1401 هم ساختمان متروپول آبادان به خاطر شکست سازه‌ای فرو ریخت. دی ماه 1395 و بعد از حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکوی تهران، دوباره توجه عمومی به ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن جلب شد. 6 ماه بعد از پلاسکو، دو آتش سوزی پشت سر هم در ساختمان‌های بلند مرتبه مشهد اتفاق افتاد که هر دو بنای نمای کامپوزیت داشتند. مهدی خسروانی، مدیر بحران منطقه 6 شهرداری تهران، با اشاره به آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی تهران گفته به حدود 40 بیمارستان خصوصی و دولتی بزرگ مثل بیمارستان امام خمینی و شریعتی به علت ناایمن بودن هشدار داده شده و هر کدام حداقل 3 اخطار دریافت کردند. با این حال به نظر نمی رسد عزمی جدی برای رسیدگی به وضعیت این بیمارستان ها و همچنین ساختمان های ناایمن دیگر وجود داشته باشد. به گفته برخی کارشناسان، بازار بزرگ و سودآور کارخانجات تولید نمای کامپوزیت و تعدد شرکت های نصب کننده و نفوذ آنها در مراکز تصمیم گیرنده مانع برخورد جدی با این مسئله شده است. خرداد 1402 مسئولان آتش نشانی تهران اعلام کردند که از 33,000 ساختمان ناایمن در این شهر بازدید کردند. از این تعداد 129 ساختمان در شرایط بحرانی بودند که حالا به گفته مسئولان این تعداد به 75 ساختمان کاهش پیدا کرده است.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید. اما در ادامه واکنش‌ها به اجرای موسیقی زنان ایرانی در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا در قطر، معاون امور زنان و خانواده در دولت ابراهیم رئیسی خواستار برخورد با عوامل اجرای این برنامه شد. انسیه خزعلی روز جمعه 6 دی با انتشار عکس‌هایی از این برنامه در حساب کاربری خودش نوشت: باید با کسانی که تلاش می‌کنند زن ایرانی رو در قالب‌های غیر واقعی و مضامین به گفته ایشون سخیف به دنیا معرفی کنند برخورد بشه. با این حال انتشار ویدیوی اجرای ترانه دخت شیرازی توسط زنان ایرانی در مسابقات جام ملت‌های آسیا با حواشی بسیاری در روزهای گذشته همراه شد. این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که گروه بهاربند اجرای مشابهی هم در جام جهانی 2022 داشته. گروهی از مخاطبان رادیو فردا به این موضوع واکنش نشون دادن. شما میتونید نظرات خودتون رو درباره مسائل روز به صورت کتبی و یا صوتی برای ما در تلگرام رادیو فردا با شناسه @فرداگرام بفرستید. عبدالرحمن رعنایی نوشته: مشخص شد با حجاب مشکل ندارن، با خوشحالی مردم و رقص و آهنگ مشکل دارن. صابر طاهری نوشته: حالا چی شده مگه برخورد کنن؟ دارن دل مردم رو شاد میکنن با هنرشون. آقای صالحی برامون نوشته: مگه چی کار کردن؟ مشکلات حل کنید، آخه این چه کاریه؟ عباس کیخایی برای ما نوشته: مشکل کار در چیه؟ برنامه خودتون اجرا میکنید و بعد مرحله کی بود من نبودم میرسه. نیلوفر گفته: وای مشکلات مملکت حل شد، هورا، آفرین آقای رئیسی. و سعید میگه: من متوجه نشدم این گروه مگه با هماهنگی فدراسیون ایران اونجا نرفتن، پس این اداها چیه؟ امیر کامران هم نوشته: خوشحالی ممنوع، باید عزاداری باشه. و مخاطبی که خودش رو کرمان معرفی کرده نوشته برامون: با دوستان چای دبشیتون چی؟ این در واقع اشاره است به اون ماجرای سوء استفاده‌ای که شرکت چای دبش صورت داده بود. برای ما حتما نظراتتون رو در مورد موضوعهای مختلف بفرستید. اما انتشار تصاویر برهنه جعلی از تیلر سویفت، ستاره موسیقی پاپ آمریکا، زنگ خطر رو درباره سوء استفاده از این ابزار آنلاین برای تهدید، آزار و اذیت زنان به صدا درآورده. در هفته‌های گذشته هم انتشار تصاویر برهنه دختران دانش آموز در دبیرستانی در نیوجرسی و واشنگتن بحث‌هایی را درباره دخالت حکومت‌ها و وضع قوانین علیه این فناوری مخرب در جامعه آمریکا برانگیخت. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
انتشار تصاویر جعلی برهنه از تیلر سویفت، ستاره موسیقی پاپ آمریکا، نگرانی‌ها درباره استفاده از هوش مصنوعی و هدف قرار دادن زنان و دختران را برانگیخته است. تیلر سویفت که با انتشار آلبوم جدید و اجرای تور جهانی خود توجه‌های زیادی را به خود جلب کرده است، اینک هدف سوء استفاده یک کسانی قرار گرفته که با انتشار تصاویر غیر واقعی از او میلیون‌ها بازدید کننده را به خود جلب کردند. کاخ سفید روز جمعه 6 بهمن ماه اعلام کرد که انتشار تصاویر برهنه از تیلر سویفت نگران کننده است. بنابر اطلاعیه کاخ سفید، کنگره باید قوانینی را برای رسیدگی به تصاویر جعلی و توهین‌آمیز که در فضای مجازی در حال گسترش هستند در نظر بگیرد. کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید در نشستی مطبوعاتی گفت: متاسفانه زنان و دختران کسانی هستند که هدف قاطع آزار و اذیت آنلاین و همچنین سوء استفاده قرار می گیرند.
Sadly though too often we know that lax enforcement disproportionately impacts women and they also impact girls.
این مقام کاخ سفید تاکید کرد که اجرای سست قوانین آنلاین به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تأثیر می‌گذارد. انتشار این تصاویر برهنه از تیلر سویفت این هفته به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و میلیون‌ها بار قبل از آن که این پلتفرم‌ها تصاویر را حذف کنند مورد بازدید قرار گرفت. این تصاویر تنها در شبکه اجتماعی ایکس 45 میلیون بار دیده شد. این تصاویر که از آن تحت عنوان دیپ فیک یا جعل عمیق یاد می کنند، بار دیگر بحث ها را بر سر نظارت بر هوش مصنوعی برانگیخته است. جعل عمیق ویدیوها یا تصاویر با فناوری تعویض چهره و صدا ایجاد می شوند. آنها اغلب در سیستم عامل‌های اجتماعی ویروسی می‌شوند و توانستند حتی در جعل صدای افراد پیشرفت‌های شایان توجهی داشته باشند. چهره‌های مشهور به دنبال کنندگان خود هشدار دادند که فریب جعل تصاویر و ویدیوها را نخورند. دسترسی آسان به فناوری تصویربرداری هوش مصنوعی ابزار جدیدی را برای هدف قرار دادن زنان ایجاد کرده است که به هر کسی این امکان را می‌دهد که بتواند تصاویر برهنه را تولید و به اشتراک بگذارد. در حالی که استفاده از این فناوری نگرانی عمیقی را در جامعه آمریکا برانگیخته است، اما هیچ قانون فدرالی وجود ندارد که ایجاد جعل عمیق را در سطح ملی غیر قانونی کند. اگرچه برخی از قانونگذاران تا کنون لوایحی را برای این موضوع تهیه کردند. اما خطر آسیب ناشی از این جعل‌های عمیق بسیار گسترده است. از تصاحب چهره زنان برای ساختن ویدیوهای جنسی برهنه، استفاده از افراد مشهور در تبلیغات غیر مجاز تا استفاده از تصاویر دستکاری شده در کمپین‌های سیاسی. بسیاری از حقوقدانان اما ترویج این ویدیوها و تصاویر را حمله به حریم خصوصی افراد عنوان کرده‌اند.
گزارش پروانه وحیدمنش رو میشنیدید. نتایج یک تحقیق تازه درباره پیامدهای عادات غذایی انسان نشان میدهد که انتخاب یک رژیم غذایی گیاهخواری مطلق یا وگان میتواند تا حد قابل توجهی سلامت بدن انسان را ارتقا بدهد. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
اگر همچنان رژیم غذایی گیاهخواری مطلق یا وگانیسم رو با هیپی های لاغر و مبارزی به یاد میارید که با عدس و شیر سویا زندگی میکنند، وقتشه که ذهنیت خودتون رو بازبینی کنید. دانشمندان در دانشکده پزشکی استنفورد در ایالات متحده در پژوهشی تازه بررسی کردند که تغییر رژیم غذایی از رژیمی همه چیز خوار به رژیم گیاهخواری مطلق چه اثری بر سلامتی انسان داره. برای این منظور 22 جفت دوقلوی همسان و تندرست رو برای 8 هفته تحت مطالعه قرار دادند، به این ترتیب که یکی از این دوقلوهای همسان در این مدت به طور کامل و مطلق فقط محصولات گیاهی مصرف می‌کرد یا به عبارت دیگه وگان بود و دیگری اجازه داشت همه چیز خوار باشه و محدودیتی نداشت. در پایان این مطالعه گروهی که تحت رژیم وگان بودند از نظر سلامت قلب و عروق بهتر از قبل شده بودند و جالب این که این علائم ارتقای سلامتی فقط پس از 4 هفته رژیم غذایی وگان نمایان شده بود. گروه تحت رژیم وگان همچنین از نظر سطوح کلسترول بد و انسولین بد نیز به طرز قابل توجهی بهتر از گروه تحت رژیم همه چیز خاری قرار داشتند. وگان ها همچنین وزن کمتری هم داشتند و در کل به نظر پروفسور کریستوفر گاردنر سرپرست این مطالعه میشه گفت که بیشتر ما از تغییر رژیم غذاییمون به یک رژیم غذایی گیاهی سود خواهیم برد. اما باید بدونید وگان بودن کافی نیست و در وگانیسم هم باید به سلامتی تغذیه دقت کرد. مثلا یک بسته چیپس اگرچه گیاهی محسوب میشه اما برای شریان‌های قلب شما ضرر داره. از طرف دیگه ممکنه برخی چیزهایی که فکر می‌کنید کاملاً بر پایه گیاهی هستند هم وگان نباشند. مثلا برخی از انواع آبجو و شراب به دلیل محصولاتی که در فیلتراسیون اونها استفاده میشه کاملاً گیاهی نیستند. که البته اگر وگانیسم رو به خاطر حقوق حیوانات انتخاب نکردید و فقط به تندرستی خودتون فکر می‌کنید، میشه از این استثناها گذر کرد. هرچند به طور کلی مشروبات الکلی به نوع دیگه‌ای سلامتی شما رو به خطر می‌اندازند. کارشناسان توصیه می‌کنند که برای شروع یک رژیم غذایی وگان لازم نیست ناگهان همه محصولاتی که گیاهی نیستند رو کنار بگذارید. بهتره که در ابتدا به دنبال محصولاتی باشید که تصادفی وگان هستند و از عمد بر پایه گیاهان تولید نشدند. احتمالاً خیلی از اونها رو همین الان هم در کابینت آشپزخونه‌تون دارید. مثلا ماکارونی، نان، برنج، لوبیا و همچنین سس پستو. جایگزین‌های لبنیات هم در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی پیدا کردند و حالا شما می‌تونید طیف وسیعی از نوشیدنی‌های گیاهی بر پایه بادام و جو و همچنین پنیرهای جایگزین رو در فروشگاه‌ها پیدا کنید. اما دو نکته بسیار مهم. نخست این که باید بدونید گیاهی بودن به معنای سالم بودن نیست و محصولات گیاهی هم می‌تونن برای بدن شما ضرر داشته باشند. و نکته دوم این که قبل از هر تغییر ناگهانی و اساسی در رژیم غذایی با پزشکتون مشورت کنید.
گزارشی بود از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.